بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 118 سطر دوم. لکن العلت القابله لما لم تکن علتا موجبه فهیه لا تکون مقتضیتا للتلازم من جهت القبول. خواجه بعد از اینکه کلام فخر رو در توضیح متن مصنف آوردن، خودشون شروع کردن به توضیح. ابتداءً تلازم رو توضیح دادن و روشن کردن که دو صورت برای تلازم هست، یکی بین علت و معلول، دوم بین معلول و علت ثالثه. همونطور که در قبل اشاره کردن، ما میتونیم این دو صورت رو سه صورت کنیم، به این معنی که صورت اولش رو به دو صورت تقسیم کنیم، یعنی بگیم یک بار از طرف علت ملاحظه کنیم، یک بار از طرف معلول ملاحظه کنیم، میشه دو تا. بعد معلول و علت ثالث هم که جداست میشه سه تا. این قبلا گفته بودم. یه مطلب جدیدی هم میخوام عرض کنم که اینم البته گفته شده بود، منتها حالا به این صورت عرض میشه که میتوانیم این دو صورت رو هم یکی کنیم. پس کردم دو صورت میشه سه تا بشه، دو صورت رو هم میتونیم یکی کنیم، که اینم قبلا توضیح داده شد منتها به این بیان گفته نشد. به این صورت فرض کنید که یک علت دو تا معلول دارد، یکی الف یکی به. ما ابتدا بگیم این الف معلول است برای علت، پس تلازم بین این الف و علت برقراره. دوباره بگیم که این علت علت هست برای ب، پس تلازم بین علت و ب هم برقراره. از الف شروع کردیم به ب ختم کردیم. الف که معلول بود تلازم داشت با علت، علت تلازم دارد با ب. معناش اینه که تا وقتی علت هست الف علت رو رها نمی کنه، علت هم ب رو رها نمی کنه، نتیجتا هم ب وجود داره هم الف وجود داره، پس الف و ب هم همدیگه رو رها نمی کنن. حالا یا با همن و رها نمی شدن، یا از با هم بودن بالاتره، یکی به دیگری مرتبط شده، یا معل آخره یا بل آخره. پس توجه کردید که این صورت سوم رو هم میتونیم به این نحوه، این صورت دوم رو هم میتونیم به این نحوه تقییم کنیم که از معلول بیاییم به علت، از علت برویم به معلول دیگر، وقت بین این دو معلول رابطه تلازم برقرار میشه. درسته اینم از همون قبیل معلول علت ثالثه است به یک تعبیر، اما به تعبیر دیگه کاری به معلول علت ثالثه نداریم، میگیم که باز رابطه علت و معلول ملاحظه میکنیم. صورت دوم ملحق میشه به صورت اول و هر دوشو میشه یکی. البته ما این کار رو نوعاً انجام نمیدیم، چون مطلب مخفی‌تر میشه. ما در تدوین مبحث باید هر چی میتونیم بحث رو پخش‌تر کنیم. بعد از اینکه مطلب روشن شد دو مطلب رو جمع کنیم. یعنی کار توضیح اینطوره که ابتدا باید مطلب پخش بشه، بعد از اینکه پخش شد به همه مطالب روشن شد دوباره جمع، که این جمع شدن باعث میشه که ذهن تمام اون نقاط مهم مطلب رو به دست بیاره. وقتی نقاط توضیحی هم دیگه در وقت جمع شدن حاصل دوباره تکرار نمیشه، میفهمه که کدوم بخشش مهمه کدوم بخشش توضیحی. البته اگه کسی بخواد بهتر از این مطلب رو توضیح بده، بهتر از این که عرض کردم، راه دیگری هم داریم، راه بسیار خوبیه و در کتاب اشارات حتما باید این راه پیروی بشه، و اون اینه که ابتدا آن چرا که میخواهد بگوید به صورت فهرست بیان کنه، بعدن مطلب رو پخش کنه، دو مطلب آخر سر جمع کنه، که دو بار اون فهرست گفته بشه، یک بار وقت ورود یک بار وقت خروج، این وسط هم توضیح داده. در نوع توضیحات اگر به این صورت شروع کنیم و ختم کنیم خیلی موفق تریم. در اشارات در بعضی جاها واجبه که این کارو بکنیم، در بعضی کتابای سخت باید این کارو حتما انجام بدیم، منتها خوب طول میکشه. بله کلاس طولانی میشه اما خوب مفهوم میشه. خود من اگه توجه کرده باشید گاهی فهرست اولو میگم تفصیل بعدی جمع نمی کنم، گاهی تفصیل میگم جمع میکنم، گاهی مرد کار رو با هم انجام میدم. منتها چون طول میکشه من سعی نمی کنم که همیشه با هم انجام میدم. این روش هایی که من در توضیح مطالب گاهی عرض میکنم روش های مهمی ها تو ذهنتون داشته باشید و ازش استفاده کنید. خب بعد از اینکه این مطلب رو مرحوم خواجه ذکر کردن و تلازم رو تبیین کردن، پرداختن به توضیح عبارت مصنف، یعنی ذکر اقسامی که در عبارت مصنف آمده بود. اینطور گفتن که وقتی ما به هیولا و صورت توجه میکنیم دو حالت برامون به نظر میرسه. حالت اول اینه که احدهما علت باشد للآخر، حالت دوم این است که احدهما علت نباشد برای آخر. این حالت دوم رو همونطور که دیروز هم عرض کردم کارش نداریم، حفظش میکنیم تا آخر سر به وضعش رسیدگی کنیم. اما حالت اول رو دوباره تقسیم میکنیم. حالت اول این بود که هیولا و صورت یکیشون علت باشه یکی معلول باشه. این دو تا فرض پیدا میکنه، یکی این که هیولا علت باشه یکی این که صورت علت باشه. علت بودن هیولا رو رد میکنه و این صورت از اعتبار نیست. علت بودن صورت رو مطرح میکنه. این دو تقسیمش میکنیم به سه قسم. میگیم اگر صورت علت هست یا تمام علت است یا جزء علت است یا واسطه است. این فرض رو برای صورت کنیم. بعد اون فرض دومی رو هم که در تقسیم اول کنار گذاشتیم که هیچ کدام علت دیگری نیستن، اون فرض دوم رو هم زمینه میکنیم. چهار تا فرض درست میشه. فرض اول صورت علت است، علت تام. فرض دوم صورت علت است، علت ناقص. فرض سوم صورت علت است اما آلت. فرض چهارم هیچ کدام علت نیستن بلکه هر دو معلول علت ثالثه هستن. وقت فرض چهارم رو دوباره درست میکنیم که اون علت ثالث این دوتایی رو که علت نیستن یا معل آخر یکی رو معل آخر موجود میکند یا که یکی رو بل آخر موجود میکند، که این دو فرض قبلا توضیح داده شده بود، حالا مجدد با توضیح داده میشه در جای خودش. مجموعاً میشه پنج فرض که در عبارت مصنف هم همین پنج فرض آمده بود، یعنی چهار فرض آمده بود، فرض چهارم مشتمل بر دو فرض شد، مجموعاً شد پنج فرض. این تقسیمی است که ما در توضیح عبارت مصنف داریم و توجه میکنید که تقسیمی است درست منطبق با متن مصنف. ما اضافاتی رو که در اقسام تصور میشوند همه رو ذکر کردیم و اونهایی که باید اخراج می شدن باطل کردیم، اونهایی که باقی موندن حساب کردیم. دیدیم همونیست که مصنف گفته، پس مصنف هم تمام این اقسام تو ذهنش آمده، منتها اونهایی رو که لازم نبوده ذکر بکنه ذکر نشده. البته من دیروز مفصل تر از این تقسیم کردم، دیروز اونجایی هم که تلازم نباشه جز اقسام قرار دادن، امروز دیگه اون نگفتم، اونم دیگه شما خودتون زمینه کنید که دیروز گفته شد دیگه امروز تکرارش لازم نیست. دیروز به اینجا رسیدیم که ببینیم هیولا میتواند علت میتواند مقتضی تلازم باشد، یعنی علت باشد برای صورت تا تلازم بین ماده و صورت از ناحیه هیولا بیاد. جواب دادیم که نمیتونه. چرا؟ چون علت دو قسمه، یا علت قابلی یا علت فاعلی. البته علت اقسام متعددی داره به تقسیمات متعدد. با این تقسیمی که الان میخوام بیان کنیم علت دو قسمه، یا علت قابلی یا علت فاعلی. حیولا اگر علت قابلی باشد که هست، علت موجبه نیست و ما در حصول تلازم گفتیم باید علت موجبه باشد. حیولا علت موجبه نیست، پس نمیتواند به وجود آورنده تلازم باشد. حیولا قابله، قابل موجب نیست، چون موجب نیست پس ایجاد کننده تلازم نیست. از این جهت نمیتونیم حیولا رو موجب تلازم بدیم. اما علت فاعلی میتواند تلازم ایجاد کند، چون علت فاعلی میتونه موجب باشه. اما مشکل حیولا اینه که علت فاعلی نیست. اگر بخواد علت فاعلی باشه لازم میاد که قابل در عین قابل بودن فاعل بشه. قابل و فاعل که با هم جمع نمیشن. پس حیولا علت قابلی هست، ولی علت قابلی بودن نفعی نداره. یعنی ایجابی رو که در تلازم لازم داریم علت قابلی افاده نمی کنه. علت فاعلی می تواند ایجاب رو افاده کند، ولی حیولا علت فاعلیه. پس اون که حیولا هست، اون که حیولا دارد که علیت قابلی یا قبول است، اون منشأ پیدایش تلازم نمی شود. اونی که منشأ پیدایش تلازم می شود که علت فاعلی بودن است، این رو حیولا ندارد. پس حیولا نمی تواند ایجاد ملازمه کند، در حالی که ما میبینیم بین صورت و حیولا تلازم هست. تلازم رو حیولا ایجاد نشده، پس ما داریم سراغ چیزی دیگه، ببینیم چی ایجادش کرده. چیزی غیر از صورت نداریم، پس صورت ایجاد کرده. بنابراین تلازم به گردن صورت میفته و ما ببینیم صورت چه نقشی داشته که تونسته تلازم رو ایجاد کنه. نقش علت تامدش میدیم یک بار، نقش جزال علت میدیم بار دوم، نقش آلت یا واسطه بودن میدیم بار سوم. تمام محتملات رسیدگی میشه. بعد احتمال چهارم میگم که عرض کردم اضافه میکنیم و از بین این محتملات چهارگانه اونی که حق انتخاب میکنیم.
اون بیانی که ممکن باشه
چی؟
ممکن قبول بکنیم، ممکن هم قبول نکنیم، این باعث میشه علت موجبه نشه. این نیاز هست که این بیانی که اصلا افرسان علت
نه نیاز نیست، ولی خب من برای توضیح هست کردم. ببینید علت قابلی علت قابلی یعنی حیولا میتواند صورت رو قبول کند، میتواند قبول نکند. الزامی صورت ملزم نیست که برای حیولا بیاید. از جانب حیولا حساب میکنیم، ولی از جانب صورت چه الزام هست و این دو تا اصلا جدا نمیشه. ولی از جانب حیولا به عنوانی که قابله ملاحظه کنید، ببینید هیچ الزامی نیست، چون قابل میتواند مقبولی را داشته باشد، میتواند اون مقبول را نداشته باشد. حالا یا اصلا مقبولی نداشته باشه یا اون نداشته باشه، مقبولی دیگه داشته باشه. قابل فقط شأنیت قبول را دارد، اما حالا قبول هم بکند، اگر عاملی به او داد قبول میکنه، اگر نداد او از خودش نمیتواند چیزی رو به دست بیاورد و قبول بکند. پس قابل نمیتواند اون مقبولش را الزامی کند که حتما با من باش. پس از طرف قابل تلازم حاصل نمیشه. دیروز هم میگفتم چون قابل میتواند قبول کند اگر بهش دادن، میتواند قبول نکند وقتی بهش ندادن، ناصر قبول نکنه. چون چنین است پس نمیتواند مقبولش را ملزم کند که با من باش. چون نمیتواند ملزم کند، تلازم از طرف قابل صورت نمیگیره.
این تلازم بیانیه که
همون بیان نه ببینید این بیان فرق میکنه با فاعل نیست. دو تا حرف داریم، یکی این که حیولا چون قابل است موجب نیست، یکی حیولا چون قابل است و قابل نمیتواند فاعل باشد فاعل نیست. دو تا مطلب، یکی اینکه موجب نیست، کار به فاعلیتش نداریم، همین قبولش رو ملاحظه میکنید، ببینید از ناحیه قبول ایجاب نمیاد. یک بار نگاه میکنید به این که این قابل چون قابل است نمیتواند فاعل باشد، به ایجابش هم کار ندارید. خود قابل نمیتواند فاعل باشد که اگر فاعل بود میتونه موجب باشه، اما فاعل نیست. پس یه بار اصلا نگاه میکنید به خود قابل، کاری به فعل ندارید، ببینید اصلا من جهت القبول میتواند ایجابی، الزامی، تلازمی حاصل شود. میبینید نه، از طرف قبول الزامی نیست، از حیث قبول الزامی حاصل نمیشه. کارم ندارید که حالا قابل میتواند فاعل باشد یا نه، خود قابل به ما این چه قابل است موجب نیست. بعد بار دوم میاد میگید که حالا قابل رو به ما هو و قابل ملاحظه نکنن، نقش فاعلیت هم بهش بدن تا از طریق فاعلیت بتواند موجب شود. میگیم نقش فاعلیت نمیشه بهش داد، چون اگر قابل است دیگه فاعل
نیست.
نه نمیشه لحاظ در... نه درسته، این من دوباره توضیح میدم، لحاظ دقت بکنید. یک بار این قابل رو به ما این چه قابل است ملاحظه میکنید، به فاعلیتش کار ندید، به قولشون من جهت القبول ملاحظهش میکنید، فقط به ما این چه قابل نگاه میکنید. میبینیم که خود قبول الزام آور نیست. بعد میگیم اگر به همین قابل فاعلیت بدید، یعنی شأن دومی براش ایجاد کنید، میتواند الزام داشته باشد. بعد نگاه میکنیم ملاحظه میکنیم نه، شأن دوم نمیشه بهش داد. از خود قابل به ما این چه قابل است ایجاب نمی کند، ولی اگر فاعل شود ایجاب می کند، اما نقش فاعلیت نمی شود اشتاد. دو تا مطلبه، یک بار خودش رو ملاحظه می کنید، می بینید که نمی تونه ایجاب موجب نیست. یک بار می گید اگر وصف فاعلیت بهش بدم موجب میشه، اما می بینید نمی تونید وصف فاعلیت بهش بدید.
به
دلیل چه قابله بر؟ نه باید به همون جهته، ولی فرق می کنه. این چون قابل است ایجاب ندارد، چون قابل است فاعل نیست. هر دوش یک مطلبه، یعنی چون قابل است، ولی در این حال نتیجه دوتا میشه، یکی این که چون قابل است موجب نمیتواند باشد، یکی این چون قابل است و قابل با فعل جمع نمیشود فاعل نمیتواند باشد. دوتا مطلبه، ولی هر دوش از قابل بودن در استفاده میشه، هیچ عیبی نداره شما از یه مطلب دو چیز استفاده کنید. یه علت میتونه مستلزم دو معلول باشه، به شرطی که حیثیت های مختلف داشته باشه. بله، علت بسیط واحدی که هیچ حیثی ندارد منشأ دو معلول نمی شود، دو چیز رو نمی شود ازش انتظار شد، دو بهره نمی شود ازش برد. ولی قابل هیولا می تونه حیثیت های مختلف داشته باشه. قابل است به حیث قبولش، به حیث قبولش که الزام آور نیست موجبه نیست، به حیث قبولش که با فعل جمع نمی شود فاعل نیست. دو تا حیث داریم، یکی این که چون الزام آور نیست، یکی این که نه مقوله است جدای از مقوله فعل. قبول یعنی انفعال، با فعل که مقوله است جمع نمی شود، چون مقولات با هم جمع نمی شوند قابل با فاعل جمع نمی شود. چون قابل الزام آور نیست موجبه نیست. ببینید فرق میکنه، یک حیث اینطوره چون قابل هست و با مقوله فعل نمیسازد فاعل نیست، چون قابل هست و الزام آور نیست موجب نیست. حیثیت رو داره فرق میکنه، وقتی حیثیت فرق کرد اشکال نداره. شما همین قابل رو منشأ دو چیز قرار بدید، با اون حیث منشأ چیزی، با حیث دیگر منشأ چیزی دیگر. خب عبارت توجه کنید، دیروز کاملا این عبارت توضیح داده شد، فرصت خوندن که پیدا نکردیم، الان دو مرتبه تکرار کردم منتها با بیان دیگر. فکر میکنم دیگه عبارت روشن شده باشه، احتیاجی به دوباره حرف زدن نیست. صفحه 118 این صفحه دوم گفتن قسم اول، خواجه گفت قسم اول که احد ما علت دیگری باشد منشعب میشه به دو احتمال، به دو وجه، یکی این که هیولا علت باشد، یکی این که صورت علت باشد. چون احدهما قابل انطباق بر هر دو هست، هم قابل انطباق بر هیولاست، هم قابل انطباق بر صورته. پس هم هیولا میتوانیم علت بگیریم یک وقت، هم صورت رو میتوانیم علت بگیریم وچه دوم. وچه اون قسم اول محتمل دو وقت هست، اما وچه اولش باطل است که هیولا بخواهد علت باشد للآخر، این باطله. لکن علت قابله چه هیولاست، چون علت موجبه نیست، نمیگیم چون فاعله نیست، بعدن میگیم چون فاعله نیست، در خط بعدی میگیم چون فاعله نیست، الان میگیم چون موجبه نیست. چون موجبه نیست فهیه لا تکون مقتضیتا للتلازم من جهت القبول، از جهت قبول نمیتواند مقتضی تلازم باشه. من جهت القبول متعلق به مقتضی یا متعلق به تکون، لا تکون، هر دوش درسته. متعلق به اونم بگیره اشکال نداره، چون فهیه لا تکون مقتضیتن فرع بر اونه. متعلق به لم تکون علتن موجبتن بگیره اشکال نداره، ولی چون در ضمن جواب ذکر شده ما یا به مقتضیتن مربوطش میکنیم یا به لا تکون مربوطش نمیکنیم به شرط لما، چون تو جواب لما ذکر شده، تو جواب ذکر شده دیگه نمیبریمش تو شرط، ولی اگه بردیمشم تو شرط از داره معنا غلط نیست. صحیحه یعنی این علت قابله به لحاظ قبولش نمیتواند مقتضی تلازم باشد، به لحاظ فعلیت اگر داشته باشه میتونه، اما به لحاظ قبول نمیتونه. حالا ببینیم لحاظ فعلیت داره یا نه، وارد بحث میشیم. ولی مستحال یعنی دیگه لحاظ فعلیت نمیتونه پیدا کنه، فقط همون لحاظ قبول داره. پس به لحاظ قبول مستلزم باعث تلازم و مقتضی تلازم نیست، فقط اگر بتواند مقتضی تلازم باشه باید من جهت الفعل باشد، اما من جهت الفعل بودن نداره. ولم مستحال ان یکون القابل فاعلا، این میخواد بگه من جهت الفعل رو هم نداره، ولی اگه میداشت کافی بود مقتضی تلازم میشد. ولم مستحال، چون محال است که قابل در عین قابل بودن فاعل شود، محال است که حیولا از حیث الفعل بودن، از حیث فاعل بودن مقتضی تلازم شد، از حیث قابل بودن که مقتضی نشد، از حیث فاعل بودن هم نمیتواند مقتضی شد، زیرا که فاعلیت ندارد، نمیتواند مقتضی تلازم میشود که بین خودش و بین صورت هست. به وجه من الوجوه میتونه متعلق به مقتضی باشد و بهتره که متعلق به تلازم باشد، یعنی هیچ نوع اختزایی نداره. البته این که گفتم بهتره، نه، اون به اختزا مرتبط باشه اشکال نداره، شاید بهترم تا این باشه که به اختزا مرتبط باشه. نمیتواند مقتضی تلازم باشد به وجه من الوجود. اختزای تلازم یکی از این راه هست که این شی که میخواد تلازم اختزا کنه علت تام نباشه، یکی از این راه هست که علت ناقصه باشه و با علت دیگر و با جزء دیگر زمینه شده باشه، چون علت ناقصه تلازم رو اختزا نمی کنه مگر اینکه با جزء دیگر زمینه باشه. یکی این که راه سوم اینه که واسطه باشد یا آلت باشه. حیولا به هیچ چیزی از این سه نوع اختزا نداره، چون نه علت تام است، نه جزء علت، نه واسطه، پس به هیچ چیزی از این سه نحوه اختزا نداره. بنابراین به وجه من الوجوه رو متعلق بگیریم به حیولا، به تلازم هم متعلق بگیرید همین مفاده میرسیم، که تلازمی که از ناهی علت تامه بیاد، تلازمی که از جزء العله بیاد منطقه به شرطی که جزء دیگر زمین بشه، یا تلازمی که از ناهی واسطه و آلت بیاد. البته اون معنی اول یه مقداری راحت تره. نه دیگه، چون داره فرض میشه که حیولا علته، دیگه مثلا معلولا علت ثالثه که یکی از اقسام تلازمه در اینجا فرض نداره. پس به وجه من الوجود اگر مربوطه به تلازم کردید نمیتونید به اقسام تلازم مشکل قرارش بدید، چون اقسام تلازم در اینجا با فرضی که داریم همشون نمیاد، فقط یک فرض میاد که حیولا علت باشه، اما فرض دیگر که معلولا علت ثالثه باشن اصلا اینجا نیست که ما بخوام نفیش کنیم. ما داریم اون تلازمی رو که از ناحیه علت میاد نفی میکنیم، نه تلازم از ناحیه معلول علت مثالش، اون خارج بحث ماست، بعدا میخواد مطرح بشه. فلزالک یعنی به خاطر اینکه هیولا به هیچ وجهی نمیتواند مقتضی تلازم باشد، نه من جهت قبولش، نه اینکه حیث فعلیت دارد به هیچ وجه نمیتونه مقتضی باشه، به همین جهت هم است که لم یتعرض شیخ لاستناد تلازم الى علیت الهیولا، تلازم رو به علت بودن، به فرض علت بودن هیولا نسبت و استناد ندارد. یعنی اصلا این فرض مطرح نکرد که تلازم از هیولا درست بشه، بل طلب وجه تلازم رو من جانب صورت و علیته ها، وجه تلازم رو یعنی حاصل شدن تلازم رو از طرف صورت و علیت صورت طلب کرد، یعنی سراغ صورت رفت که ببینه صورت چگونه میتواند تلازم رو به وجود بیاورد. و قسم هذا القسم، یعنی همین قسم، همین وجه دومی رو که یکی از دو شعبه قسم اول بود تقسیم کرد. هذا القسم یعنی این قسمی که صورت درش میخواهد مقتضی تلازم شود، اینو تقسیم کرد به سه قسمی که فاضل شارح ذکر کرده بود. سه قسمی که فاضل شارح ذکر کرده بود این بود که صورت علت تامه باشد یک، صورت جزء العله باشد دو، صورت واسطه یا آلت باشد سه. خب و بقیه القسم ثانی. قسم ثانی یعنی چی؟ یعنی قسم ثانی از اون اولین تقسیمی که گفتیم که قسم وجه تلازمه الى قسمین، احدهما ان یکون این تلازم لکون احدهما علتا للآخر، و ثانی ان لا یکون کذلک. این و ثانی ان لا یکون کذلک قسم دومه. حالا این قسم دوم باقی مونده، قسم اول رو دیدیم دستکاری کردیم، تصرف کردیم، بالاخره آخر سر منتهی شد به سه. حالا قسم دوم که باقی مونده به این سه قسمی که از قسم اول استخراج شده ملحق میکنیم، مجموعاً میشه چهار قسم. بقی القسم ثانی، قسم ثانی این بود که احد الملازم متلازمین علت دیگری نباشد. این باقی مون، اینم ملحق میکنیم به اون سه قسم، میشه چهار قسم. مصنف میخواد این قسم دوم رو که در واقع قسم چهارمه میخواد این ذکرش بکنه. چی دوری ذکر میکنه؟ دقت کنید، نمیگه عبارت مصنف توجه کنید، گفت او تکون لل هیولا تتجرد ان سوره و لل سوره تتجرد ان الهیولا و لیس احدهما اولا بان یکون مقاما به الاخر من الاخر بسه. بعد آمد وارد این تیکه شد، بل یکون. از بل یکون مهمه، البته از قبلش قسم چهارم شروع شده، مثلا تصریح به قسم چهارم از این بل یکونه. بل یکون سبب ما آخر خارج، معلوم میشه علت بیرون از این دوتاست و این دوتا معلول ای علت ثالث هست، ولی به این اتفاق نکرد، گفت نگفت سبب آخر خارج همین، بلکه گفت یقیم و کل واحد من هما مل آخر او بالآخر. با این جمله که الان خوندم فهموند که علت باید بین اون دو معلول یه نوع رابطه ایجاد کند، و اگر ایجاد نکند صرف معلول علت ثالثه بودن کافی در حصول تلازم نیست. نمیتونیم بگیم که همین که این دوتا معلول علت ثالثه تلازم دارن، در صورتی تلازم دارن که علت هم تأثیری در اینها کرده باشد، تعلقی در اینها بین اینها برقرار کرده باشد. اینو قبلا گفتیم. مصنف این اعتبار تعلق رو با این عبارت فهمون، یقیمو این علت ثالث نه تنها موجود کند این دوتا رو، بلکه بعد از این که موجودشون هم کرد یا در حین موجود کردن، یقیمو کل واحد من هما رو معل آخر او بالآخر. این داره بیان میکنه که علت بین این دو معلول یه تعلقی رو ایجاد کنه، یه ارتباطی رو ایجاد کنه، حالا یا ارتباط با هم بودن یا ارتباط یکی به دیگری بودن. با این عبارتی که آورد فهمون که ما برای تلازم صورت سوم نداریم. صورت اولی بود که یکی علت باشه یکی معلول، صورت دوم بود که هر دو معلول علت ثالثه باشن، ولی این دو معلول بینشون الغی بر اثر تأثیر علت به وجود آمده باشه. صورت سوم که جمهور گفته بودن این بود که معلول علت ثالثه باشن، دو چیز بینشون هیچ رابطه تعلقی هم نباشه، رابطه علی نباشه. مثل مضافین مثال هم زده بودن، مثل مضافین گفتن تلازم اینجا هست. مصنف با این عبارتی که آورد و با قید یقیم و کل واحد من هما معل آخر او بل آخر تنبیه کرد که قول جمهور باطله، حتما باید این تأثیر از جانب علت انجام بگیره. بنابراین تلازم منحصرا در دو صورت واقع می شود، یکی در صورت علت و معلول، یکی در صورت معلول علت ثالثه، با این شرطی که علت در معلول تعلق ایجاد کنه. غیر این دوتا رو ما مورد تلازم نمی‌دونیم. پس مصنف با این عبارت اخیر که در ضمن قسم چهارم یا به تعبیر خواجه در ضمن قسم دوم آورده، تنبیه کرده که حرف جمهور باطله. خب فصلا معنون کرده بود به وهمون و تنبیهون، علت متصف معنون کردن فصل به وهمون و تنبیهون همین که داره وهم جمهور رو با این کلام یقیم و کل واحد من هما که به منزل تنبیه رد میکنه، وهم جمهور رو با این تنبیه داره رد میکنه. پس گویا در این فصل علاوه بر مطلبی که دارد وهمی صورت میگیرد و تنبیه یعنی رد اون وهم صورت میگیره. به این مناسبت فصل معلوم کرده وهم و تنبیه ولی ظاهر فصل اشکال جوابی توش نبود. در همه فصول اشکال جواب اگر باشد معنونش میکنه به وهم و تنبیهون. این فصل با این که مشتمل بر اشکال جواب به ظاهر نبود معنونش کرده وهم و تنبیهون. علتش همینه که اشکال جواب هست منتها ظاهر نیست. فنبه این فنبه رو معلوم کردن یعنی چیه؟ با چه عبارتی ایشون تنبیه کرد؟ فنبه بر این که ما یعنی در همین قسم دوم در ضمن همین قسم دوم یا به تعبیر ما قسم چهارم در ضمن همین قسم دوم یا چهارم تنبیه کرد که ما یظنه الجمهور فی هذا القسم باطله. هذا القسم یعنی اونجایی که دو معلول برای علت ثالثه باشن، یکی علت یکی معلول نباشن. هذا القسم این بود دیگه، قسم دوم یا قسم چهارم این بود که هر دو هیچ کدام علت دیگری نباشن. این قسم رو جمهور جمان می‌کردن که منشعب می‌شود به دو قسم، یکیش مثل متضاعفان، یکی مثل معلول علت ثالثه. مصنف با اون عبارتی که عرض کردیم بیان کرد که حرف جمهور و ظن جمهور باطله، فقط این قسم یک فرض بیشتر نداره و اون معلول علت ثالثه است. متضاعفان و امثال متضاعفان نمی‌تونن در این قسم داخل بشن. و نبه بر این که حق در این قسم، در این قسمی که نه حیولا علت هست نه صورت علت هست، حتی در این قسم این است که تلازم به خاطر ارتباطی باشد که اون شیء ثالث اقتضا کرده، یقتضیه شیء غیر المتلازمین ثالث لهما غیر المتلازمین، شیئی که این صفت دارد غیر از متلازمین است، این صفت اول، سالسون لهما این صفت دوم، سومی اون دوتا حساب میشه یعنی بیرون از اون دوتا. مصنف گفت خارجون یعنی بیرون، ایشون میگه سالسون لهما اینم یعنی بیرون، سوم دوتا میشه بیرون از دوتا دیگه. بله خوبن یکون تلازم لرتباط یقتضیه شیئون، ارتباطی که اون ارتباط رو اقتضا میکند و ایجاد میکند، شیئی که غیر از دو طرف غیر از معلولین هست و نسبت معلولین ثالث به حساب میاد، بیرون از این دو تا به حساب میاد، اون ارتباط رو اقتضا میکند و بین این دو معلول قرار میدهد. بله نه هازلگس نه خیلی هازلگس دو دفعه ذکر شد. فنبه علا انما یظنه الجمهور فی هذا القسم، بعد داشت نبه علا ان الحق فی حاضر قسم، حاضر قسم یعنی همین قسم دوم که ما قسم چهارم قرارش میدیم، یعنی این که از ثانی ان لا یکون کذالک، این نه حیولا علت باشد نه صورت علت باشد. در این قسمی که نه حیولا علت است نه صورت علت است، جمهور دو تا فرض را سهر کردن. ما میگیم در این قسم ظن جمهور باطله، بلکه اونی که ما میگیم درسته. دقت کنید، در این قسمی که ان لا یکون کذالک، یعنی نه حیولا علت است نه صورت علت است، به تعبیر دیگه احدهما علت آخری نیست، در این قسمی که احدهما علت آخر نیست که قسم ثانی خواهده داره، قسم ثانی اسمش میذاره، ما قسم چهارم گفتیم چون به قسم قسم قبلی ملحقش کردیم مجموعه شد چهارتا. در این قسم جمهور دو فرض را قائلن، ما میگیم حق یک فرضه. پس مصنف تنبیه کرد در این که اون که جمهور میگن باطله، اون فرضی که جمهور میگن درست نیست و اون فرضی که ما از این قسم به دست میاریم درسته. پس جمهور این قسم رو به دو فرض منشعب کردن، یکی اونجایی که ثالث ایجاد علقه بین معلولین بکند، دیگر این که ثالث ایجاد علقه نکند. هر دو رو مورد تلازم قرار دادن. مصنف تنبیه کرد که اون که ایجاد علقه نمی کند باطل است، جز اقسام تلازم نیست. اونجا ایجاد اقسام تلازم است که ایجاد علقه از جانب ثالث بشود. پس نبه که حرف جمهور در این قسم باطل است، که جمهور میگه این قسم منشعب میشود به دو فرض، این باطل است. بلکه نبه بر این که حق در این قسم یک فرض بیشتر نیست، دو فرض درست نیست، و اون فرض اینه که تلازم به خاطر ارتباطی باشد که اون ثالث بین معلولین ایجاد شده باشه، یعنی ارتباط حتما باید باشه. نه، چون یقتضیه مفعول به واسطه شون که لارتباطین باشه گرفته، دیگه دوباره لهما رو نمیتونی بگیره، لهما رو نمیتونی متعلقش کنی به یقتضیه، چون یقتضیه لارتباط رو گرفته، لارتباطین یقتضیه، وقت دوباره لارتباطین یقتضیه لهما، بله لارتباطین یقتضیه لهما، با فاصله زیادی که داری خوب نیست، ارتباطی که اقتضا می کند اون ارتباط رو شیئی که غیر متلازمه نصف و ثالث است اقتضا می کند لهما، یعنی اقتضا می کند برای این متلازمان متلازمه، اشکال معنوی نداره که لهما رو متعلق کنید به یقتضیه، اشکال معنایی نداره، معنا صافه همونسه که عرض کردن، ارتباطی که اقتضا می کند این ارتباط رو شیئ ثالثی اقتضا میکند لهما، یعنی برای متلازمه، ولی با فاصله که شده اگر لهما رو به ثالث بزنید بهتر به نظر میرسه، ثالث لهما یعنی سومی این حساب میشه، یعنی بیرون از اینها حساب میشه. اونم که شما میفرمایید من ردش نمی کنم، یعنی لهما به اقتضا مربوط بشه از نظر معنا اشکالی نداره. ارتباط همونیست که گفتیم، یا معل آخر، یعنی یقیم و کل من هما معل آخر او بل آخر، این ارتباط، ارتباطی که اقتضا می کند اون ثالث این است که یقیم و احد این معلولین رو معل آخر یا احد معلولین رو بل آخر، این ارتباطی. حالا این ارتباط با توضیح بروشیم، معل آخر یعنی چی بل آخر یعنی چی؟ البته که این فصل توضیح کامل داده نمیشه، این فصل همین توضیح هست که نه از خواهد درد میکنه که روشن هم هست، توضیح هم خیلی نمیخواد. یعنی طوری میکنه که این دوتا با هم باشن جدا نشدن، یا نه یکی بل آخر باشد، بل آخر باشد یعنی حیولا به وسیله صورت باشد، که صورت باشه شبیه تفلیلی هست، اون مقیم خارجی داره حیولا رو اقامه میکنه منتها بالآخر، یعنی به سبب صورت، گاهی هر دو رو در عرض هم اقامه میکنه میشه معلآخر، گاهی صورت رو میافریند که حیولا به توسط صورت یا با شراکت صورت حاصل بشه میشه بالآخر. یادتون باشه بالآخر رو من در همون جلسه اول گاهی برگردوندم به واسطه، گاهی برگردوندم به جزء لله، بالاخره یه جوری درستش کردم. حالا ببینیم بعدا چی میشه. این لفظ سالسون لهما رو این یه توضیح مختصری عرض بکنم، خیلی خارج بحثه، چیزی که میخوام بگم خیلی خارج بحثه اما مفیده. تعبیر سالسون لهما نشون میده که خارج از این دوتا، تعبیر سالسون لهما نشون میده خارج از این دوتا، همون تو که عرض کردم مصنف تعبیر به خارج کرد، خارج تعبیر به سالسون لهما میکن. در آیه قرآن میبینید که میگه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ثالث ثلاثه نشون میده که این ثالث جزء ثلاثه. اگر میگفت ثالث و اثنه یعنی ثالث لهما، نشون میده خارج از این دوتا. اگر ثالث و اثنه میگفت کفر نبود، اما ثالث و ثلاثه کفر. چرا؟ چون ثالث و ثلاثه معنیش اینه که ثالث یکی از این ستاست، یعنی در عرض بقیه است و خدا رو در عرض بقیه قرار دادن کفر. اما اگر بگه ثالث و اثنه، مثل اینکه اینجا گفته ثالث و لهما، ثالث و اثنه یعنی سوم این دوتا، دوتا که سوم ندارن از سوم باید خارجشون باشه، از ثالث و اثنه میشه خارج. و اگر کسی بگه خدا ثالث و اثنه اشکال نداره، در نجوا میگه، در بحث نجوا میگه اگر شماها با هم نجوا کنید من ثالث شما هستم، من ثالث، اگر چند تا با هم باشن خدا مثلا خامس اربعه است، سادس خمسه است، که بالاخره یه جوری خودشو بیرون از اون اونها قرار میده، در عرض اونها قرار نمیده. اگر کسی خدا رو در عرض بقیه قرار بده میشه کفر، اما خارج از بقیه قرار بده کفر. این تعبیر ثالث در اینجا دلالت بر خروج میکنه، همونطور که ثالث در اونجا، منطور اگه ثالث و ثلاثه باشد خروج رو نمی کنید. بله؟ آیه لقد كفر الذين قالوا، آدرسش رو نمی دونم، آدرس احتمال بودن سوره مائده باشه، احتمال بود، آیه شاید جایدی هم باشه. بله ولی هازل معنا، یه هازل معنا رو دقت کنید، یعنی چون که مصنف با در این قسم چهارم وهم جمهور را با جمله‌ای که بر اون جمله تنبیه کرده رد کرده، چون وهم را با تنبیه رد کرده، وقتم الفصل بالوهم و تنبیه معنون کرده، فصل را بالوهم و تنبیه، یعنی وهم و تنبیه رو یه جوری تو این فصل آورده ولو ظاهر نکرده، ولی در باطن وهم و تنبیه تو فصل هست. اگر این نبود مصنف نمیگفت وهمون و تنبیهون، از اول میگفت تنبیهون، چون داره یک اشکالی رو که به ذهن بعضی رسیده در ضمن مطالب فصلش رد میکند تعبیر کرده به وهم و تنبیه. فهذه هی الاقسام الاربعة المذکورة فی الکتاب. یادتون باشه من اولی که وارد فصل شدم گفتم عنوان وهم و تنبیه رو بعداً توضیح میدیم، در لابلای حرفام گاهی از اوقات به مناسبت توضیح دادم، اینجا دیگه توضیحش تکمیل شد، دیگه بعد از این اصلا کاری باش نداریم، انشاءالله ما تکرار نمی کنیم. فهذه هی الاقسام الاربعة المذکورة فی الکتاب. این اقسامی که من ذکر کردم که سه تاش رو مربوط کردم به صورت چهارم میرم اضافه کردم، این چهارتا همون چهارتایی که در کتاب ذکر شده. خب پس چهار قسمی که مصنف گفته بود ما همه رو بیان کردیم، اما قسم چهارم رو مصنف به دو قسم تقسیم کرده بود، جا داره که ما هم اون دو قسم رو ذکر کنیم. ثم قسم المصنف قسم چهارم رو ایزن، ایزن یعنی همون که قسم اول رو به سه قسم تقسیم کرده بود، قسم دوم رو هم که چهارم به حساب میاد به دو قسم تقسیم کرده. قسم اول این بود که احده ما علت باشد للآخر، اینو به سه قسم تقسیم کرد، یکی این که صورت علت تام باشه، دوم این که جز علت باشه، سوم این که واسطه ی علت باشه. قسم اول رو به دو قسم تقسیم کرد، قسم ثانی رو که همین قسم چهارمه ایزن یعنی مثل قسم اول تقسیم کرد به حسب احتمال عقلی به دو قسم، به حسب احتمال عقلی نه به حسب وقوع خارجی، در خارج کدوم یکی از این دو قسم درستن اون باید بعدا بحث بشه. با و حتی به احتمال عقلی به چهار به دو قسمت تقسیم شد. همونطور که این تقسیمات چهارگانه و حتی به احتمال عقلیه، و الا اینطور نیستش که در خارج ما این چهار قسم داشته باشیم. در خارج یکی از این چهار قسم داریم، بقیهش باطله. و حتی به احتمال عقلی ما این چهار قسم داریم. در اینجا همینه، در قسم چهارم هم به حساب احتمال عقلی ما دو قسم، به حساب واقع باید رسیدگی بشه که کدام قسمش باطله. یه وقت ممکنه یک قسمش درست باشه، قسم دیگرش باطل باشه، احتمال هم داره هر دو قسمش باطل باشه. این دیگه بالاخره باید بحث بشه. چون به قسم قسم چهارم را ایزن به حساب احتمال عقلی الا قسمه، الا قسمه متعلق به قسمه، قسم این قسم چهارم را الا قسمه. چطوری قسمت کرد؟ به ان ذلک الثالث، اون معلتی که خارج از این دو متلازم است، یقیم و کل واحد من هما، یعنی من المتلازم، اینجا کل واحد من المتلازم اینجا اقامه میکنه. اما مع الاخر او بالاخر، که توضیح دادم مع الاخر و بالاخر یعنی چی؟ یا با همدیگه اقامتون میکنه در عرض هم، یا بالاخر یکی رو وسیله اقامه دیگری قرار میده، یا شریک برای خودش قرار میده تا با دیگری رو اقامه کنه. صورت رو، هیولا رو به وسیله صورتی که آلت هست یا به وسیله صورتی که شریک العلت اقامه میکنه. مستقیما هیولا رو اقامه نمیکنه، صورت رو مستقیما اقامه میکنه، هیولا رو به توسط صورت اقامه میکنه. اینجا میشه یقیم و بالآخر. یقیم و معالآخر یعنی هر دو رو مباشرتا اقامه میکنه، نه یکی رو وسیله اقامه دیگری یا شریک برای خودش قرار بده در اقامه دیگری. این احتمال در احتمال عقلی این تقسیمات هست، ولی این تقسیمات بعضیشون با هم به هم دیگه رجوع کنن، ولو بعضی تقسیمات به هم رجوع کنن با بیانی که مثلا میکنیم، ممکن هم هستش که راه دیگری باشد، نه از طریق شرکت باشه، نه از طریق عالیت و وساطت باشه، از یه راهی که به ذهن ما نرسیده باشه. این هم ممکن بله دیگه ملحق میشه. بله، یعنی میشه ما این اقسام رو بعضی ها رو به بعضی برگردیم. فهازهی هی الاقسام الممکنه به حسب مواظشر حشیخ، اقسام ممکنه به حسب اون که شیخ فکر کرده بود همینا بود، ولی بقیه باطلند، ممکن نیستن. ممکنه همینا هستن، ممکنه عقلی. اونای دیگه اصلا ممکنه عقلی نیستن، یعنی عقل اجازهشون نمیده. همونه که ما هم میگفتیم حس میکردیم، یکیم که اصلا تلازم نباشه، این عقل اجازه نمیده. یکیم که تلازم باشه، تلازم از ناحیه هیولا بیانه، این هم عقل اجازه نمیده. این هر دو رو باطل کردیم. اقسامی که عقل ممکن میدید ترک کردیم. وقت بعد که این اقسام رو ترک کردیم، باید بپردازیم به این که واقع چیست، واقع کدام است. وقت از بین این محتملات عقلی اون امر واقعی رو انتخاب کنیم که انشاءالله این در فصول بعدی باید انجام بشه. خب قال الفاضل الشارع مطلب جدید میذاریم سر جلسه ایم. بله اینه باید بحثی که باید عقل در بعد تعقلش اجازه میده. بله وقتی وارد شد خود عقلم اقسام باطله رو باطل میکنه، ولی در ابتدا احتمال عقلی هست، یعنی عقل احتمال میده. بعد از احتمال وقتی میخواد مستقر بشه همه رو باطل میکنه، روی یکی مستقر میشه. احتمال عقلی با بطلان میسازه، منتها بطلان بدوی، بطلان بدوی نه بطلان نهایی. بطلان نهایی رو عقل اجازه نمیده، یا در همون ابتدای ورود عقل متوجه بطلان میشه، احتیاج به استدلال نداره. اونایی که در ابتدای ورود متوجه بطلان میشون میشه، اونا رو ما اصلا تحمیل میکنه. مثل اون که حیولا علت بشه اینو عقل ابتداعا میزنه، لذا مسئلش نشده. ولی این که حالا اون اقسام دیگری که از این اقسام چهارگانه باطله، اونو عقل باید با تعمق بفهمه، لذا گذاشتیم تا درش تعمق کنیم. پس همه اینها محتملات عقلی هست، همه هم عقل باید اونایی که باطل کنه. با توجه به تجربه که داریم. ولی اون میگه که از اول متوجه بطلان شده اصلا مصنف مطرح نشده، اونی که بعداً با تعمق میخواد متوجه بشه مطرح میکنه تا تعمق کنه ببینه باطل هست.
وقتی
تنبیه رو میتونید به تقسیم برگردونید، ولی اون وقت وهم چی میشه؟
وهم
یعنی اقسام رو بیش از این دیده، وهم اقسام رو بیش از این دیده. مصنف وقتی اقسام رو محصول کرده در اینها نشون داره که اون قسمی که جمهور اضافه کرده وهمی ابی نداره، با این حال ارزشی کردن یکی میشه. بفرمایید که جمهور اقسام رو زیاد دیدن، مصنف اقسام رو کم کرده، با کم کردن این اقسام تنبیه کرده در اینکه جمهور تقسیمشون وهمی شد باطل شده.